پیامبر حسین، فرزندان حسین، اهل بیت او و یاران حسین. تو منابع اهل سنت اصلا جهل و ابهامی راجع به امام حسین نیست و راجع به نظر پیامبر راجع به امام حسین. این چیزایی است که حالا دارن باب میکنن. در منابع اهل سنت در موردی که اولین روضه‌خانه امام حسین پیغمبر بوده، خود پیغمبر، این تو منابع اهل سنت. و لذا عرض کردم اهل سنت تو همین ایران و خیلی از کشورهای دیگه اینا مجلس روضه امام حسین داشتن، هنوزم خیلی جاها دارن. تو همین ایران خود ما اهل سنت کردستان و غرب ایران که شافعی هن و شمال شرق و شرق که حنفی هن، اغلب مردم ما همین سفر چند روز پیش مشهد بودم، رفتم حرم، داشتم میامدم بیرون، دیدم یک جمعی از اهل سنت دارن وارد حرم امام رضا میشن که اونا ما رو شناختن، رفتیم با هم روبوسی کردیم و فلان اینا. گفت ما هر سال میام زیارت امام رضا. گفت ما به وهابی ها چی کردیم؟ گفت الان هیئتی بودن شافعی و حنفی توشون بود، یعنی هم از برادران کرد بود و جنوب خلیج فارس، هم از برادران سیستان بلوچستان و شمال ایران. یک هیئت جوانان دانشگاهی سنی شافعی و حنفی دست جمعی هیئت داشتن میامدن وارد حرم امام رضا. اونا آمدن جلوی من رو با هم روبوسی کردن، بعد گفتن که او گفت ما هر سال میایم زیارت امام رضا. گفت اصلا ما با یا کارهای وهابی ها رو ما قبول نداریم. البته بعضی هم شیعه هم افراطی هم فوش میدن، تکفیر میکنن، اونا هم میگن ما کافریم. هم شیعه نباید به سنی بگه کافر، هم اونا باید بگه. بله اختلاف نظر بحث میکنن، درست، ولی ما همه یک امتیم، برادریم و اهل بیت برای ما محترمن. اینا رو من خودم دیدم که عرض من رفتم سنندج، دیدم که امامزاده، چند تا امامزاده اونجا دیدم، متولیش سید سنی. هم برید ببینید خودتون در سنندج کردستان حرم امامزاده متولیش سیده و سنیه، یعنی از اولاد اهل بیت ولی سنیه و متولی امامزاده، مراقب اون بس الان هست همین. ما از 700 سال پیش، از 1000 سال پیش، از 400 سال پیش، از 200 سال پیش چقدر شعر داریم در مرثیه امام حسین که شاعرش سنیه. با امام حسین مشکل نداره، مثل ما هم نمیگه حالا اینا امام ما یک نگاه دیگه‌ای داریم به اهل بیت، ولی او این محبتش هست. من میخوام این عرض کنم احادیثی در منابع اهل سنت، من فقط چند تاشو نقل میکنم که اینا نه ای که روضه امام حسین رو تو منابع اهل سنت کار لازم مستحب است و یه عبادته، بلکه روایت در منابع اینا هست که اولین روضه‌خانه بر امام حسین خود پیغمبر بود وقتی حسین به دنیا آمد. میدونید وقتی حسین به دنیا آمد پیامبر فرمودن بیارنش تو گوشش اذان گفتن، بعد دیدن پیامبر اشک ریخت، متأثر شد، پرسیدن چرا؟ فرمودن صحنه شهادتش رو دارم میبینم که سرش رو چطور میبرن کنار فرات تشنه، و تو امت خود من این کار میشه، دارم اون صحنه رو دیدم که نقل شده به حضرت فاطمه خبر دادن که پیامبر اشک ریختن. حضرت فاطمه گفتن چیه که بچه که به دنیا آمده که خود شما دارین جشن میگیرین، دارین میخواییم ولیمه بدونه، چطور گریه بکنین، چطور با اشک شروع بشه این تولد؟ که اونجا از جمله جایی که فهمودن که اسلام رو نگه خواهد داشت، این خون اسلام رو نگه میداره. من فقط دو سه تا نمونه عرض بکنم. سنی یعنی انس ابن مالک. انس ابن مالک اول راجع به عزاداری برای پیامبر خودش دفاع میکنه، میگه وقتی که پیامبر رو دفن کردیم فاطمه رو کرد به من که انس، چون خیلی مدتی هم خادم پیامبرم بود، انس چطور دلتون اومد خاک رو صورت پیامبر بریزید وقتی که تو قبر گذاشتیدش؟ و فاطمه گریه کرد، اشک ریخت و بعد گفت که ای پدرم که دعوت خدایت را اجابت کردی، پدر که به قرب پروردگارت رفتی، ای پدر که ندای خدا را لبیک گفتی و رفتی. و میگه اینا رو میگفت و اشک میریخت. تو منابع اهل سنت در ذیل این حدیث هیچ کس نگفت ای آقا این کارا شرک بوده، حرام بوده، روزخانی بوده، مرثیه‌خانی بوده، گریه برای میت. یا خود عایشه سر قبر پدر خودش، ایشون وقتی که ابوبکر از دنیا رفته نقل شده عایشه شروع کرد مفصل روضه‌خوانی و گریه برای پدرش سر قبر پدر. خب این تو منابع اهل سنته که میگه این بعد از رسول خدا مصیبت تو ای پدر بزرگترین مصیبت است، و گریه میکنه و اشک میریزه و مرثیه خوانی میکنه. هیچ جا نقل نکردن، هیچ سنی نگفته که اینجا عایشه خلاف اسلام عمل کرده و مشرک بوده. این راجع به تازه روزه خوندن بر غیر حسین، یعنی بر مثلا دختر خلیفه اول، بر پدرش، کسی نمیگفته. حالا بیام راجع به امام حسین سلام الله علیه. یک مورد، این کتاب حاکم نیشابوری مستدرک حاکم از منابع معتبر اهل سنت، جلد 3 صفحه 173، جناب حاکم نیشابوری نقل میکنه، میگه این حدیثی که من نقل میکنم سندش صحیحه و هیچ تردیدی نیست، و سندش صحیحه حاکم میده، یعنی هر کس سنیه این حدیث رو و محتوای این حدیث رو قبول داره، درسته؟ میگه که روزی بر رسول خدا وارد شد ام فضل، گفتم یا رسول الله دیشب خواب بدی دیدم. حضرت فرمود چه خوابی؟ گفتم خواب بدی. پیامبر فرمودن خب بگو چه خوابی دیدی. عرض کردم در عالم رؤیا دیدم قسمتی از بدن شما جدا شد و در دامن من قرار گرفت. پیامبر فرمودن این خواب خوبی است، فاطمه دخترم اگر خدا بخواهد پسری به دنیا خواهد آورد که در دامان تو بزرگ خواهد شد، حسین. ام فضل میگه که فاطمه حسین رو به دنیا آورد و او در بعد از وفات فاطمه زهرا او و قبل از او حتی مواردی در دامان من بزرگ میشد، همان گونه که رسول خدا فرمود. تا آن که بر رسول الله وارد شدم یک روز حسین رو گذاشتم تو بغل پیامبر، تو آغوش پیامبر، کودک بود. عرض کردم یا رسول الله، تا حسین رو گذاشتم تو بغل پیامبر دیدم پیامبر سرشون انداختن پایین سکوت کردن و بعد دیدم چشمهاشون خیس از اشک شد. گفتم یا رسول الله پدر و مادرم فدایت، چرا گریه؟ فرمودن که جبرئیل به من خبر داد که امتم به زودی پس از من این کودک را به شهادت خواهند رساند. عرض کردم این فرزند را؟ فرمود آری. اونگاه قسمتی از تربت خونین حسین را به من داد. این روایت تو منابع اهل سنته که بخشی از خاک کربلا رو ایشون میگه، همسر پیامبر میگه که پیامبر به من داد، گفت که بخشی از خاک اونه. این حدیث کجا نقل شده؟ این حدیث در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 176، در کنز الامال جلد 6 صفحه 223، در الخصائص الکبرا جلد 2 صفحه 125. عمدن مدارک میگم که بعد نگن آقا همجوری علیکی از منابع سنی اینا چیز نقل میکنه. از سوائق المهرقه صفحه 115، الفصول المهمه صفحه 154 و مقتل خارزمی جلد 1 صفحه 158. یعنی حاکم نیشابوری، ابن سباق مالکی، ابن حجر مکی، بیهقی، متقی هندی و خطیب خارزمی که حنفی است. و از این یک نمونه شو، از این قبیل احادیث زیاده، من فقط هر کدوم یکی چون وقت نیست به یکی اکتفا میکنم. یه نمونه دیگه، جناب احمد حنبل که رهبر حنبلی هاست و کتابش کتاب صحیح حدیث صحیح پیش همه اهل سنت، جلد 3 صفحه 242 و 265. من اینا رو دارم میگم خطاب به سنی ها از مصر و مراکش تا مالزی و اندونزی تا آسیای میانه، دارم برای اونا اینا رو میگم که سنی عاشق حسین. اگر سنی سنیست طبق منابع روایی و اعتقادیش، عاشق حسین و حسینی هست در طول تاریخ و خط حسین رو در انقلاب و مبارزه قبول داره و دشمن یزیده. پسر جناب احمد حنبل نقل میکنه که پدر آیا درسته که ما یزید رو لعن بکنیم؟ بعضی ها میگن درست نیست. جناب احمد حنبل میگه اگه او رو لعن نکنیم کی رو لعن کنیم؟ کاری که او کرد کی کرد؟ این حدیث یک احادیثشون مکرر نقل کرده، یکیش اینه. جناب احمد حنبل در مسند جلد 3 صفحه 242 و صفحه 265 به سند صحیح میگه، این حدیث رو من سند صحیح میدانم، از انس ابن مالک نقل میکنه، میگه که فرشته باران از پروردگارش اذن گرفت تا خدمت رسول الله وارد شود. فرشتگانی که وکیل بر بارانن. حالا بعضیا میگن که چون در روایت داریم که حتی یک دانه برف و باران از آسمان به زمین نمیاد مگر با برنامه الهی که این دانه برف و باران کی بیاد و کجا رو زمین بنشینه، اینا همه برنامه‌ریزی الهی است. و در روایت دیدم که هر قطره باران و برف، یعنی همه حوادثی که تو عالم داره اتفاق میفته، همه با مدیریت و نظارت فرشتگان الهی است. حالا بعد من تو ذهنم اینجوری اومد، این که میگن رب النوع آب، رب النوع آتش، خدای باد، خدای طوفان، خدای فلان، این احتمالاً اصل قضیه غلط نباشه، یعنی مراد همین فرشتگانی هن که مأمور به این مسائلن، منتها اینا فرشته رو با خدا و خدایان مشرکین اشتباه میگیرن، یعنی تا این بحث فرشته میشه رب النوع، رب النوع میشن خدایان. ولذا اغلب مشرکین از زمان پیامبر در مکه تا الان، شما تو بودایی ها که برید، توی هندوها، اینا به خدای خدایان هم قبول اعتقاد دارن، نمیگن خدای اصلی نیست، میگن خدایانند، خدای خدایان هم هست که خود همین شرکه. حالا کار ندارم این که چجوری جمله معترضه گفتم که این حدیث که اهل سنت نقل کردن توش این عبارت آمده. میگه انس ابن مالک میگه پیامبر فرمودن که پیامبر از فرشته باران عز گرفت تا خدمت رسول الله نازل شد، فارد شد، خداوند به او اجازه داد. پیامبر به ام سلمه، از قول ام سلمه همسر پیامبر، در ضمن به شما بگم این بحث امهات مؤمنین، ام المؤمنین، همسران پیامبر، خب نکته بسیار مهمیه، ولی کن این هم تو با این مسئله هم گزینشی برخورد میشه. بله جناب عایشه همسر پیامبرن و محترمن و پیامبر بعد از جنگ جمل با وجود او قضایی که اتفاق افتاد، ایشون رو با احترام برگردون دوباره به مدینه، امیرالمومنین امام علی برگردوندن و بهش هم گفتن که شما یادتونه که پیامبر به شما پیشبینی کردن این روز رو و گفتن این کار شما میکنید و شما اون روز قبول نکردی، یعنی چی نکردی، متأسف نشو، ولی امروز دقیقا همون کار اتفاق افتاد. چون دوتا برادر عایشه تو سپاه علی بودن دیگه، برادرها با خواهر میجنگیدن، پسران ابوبکر پسرخواندگان علی هن. یعنی محمد ابن ابوبکر و عبدالرحمن ابن ابی بکر، دو تا پسر خلیفه اول، جزء شیعیان خاص علی ابن ابی طالب و جزء سربازان علی هن. که حضرت امیر جناب محمد ابی بکر رو میکنه فرمانده حاکم مصر، که او به دست باند معاویه و امرعاص کشته شده و جنازه‌شو تو پوست الاغ کردن، سوزوندن و اهانت کردن. حضرت امیر سلام الله علیه برای جناب محمد ابی بکر روزه خونده تو نهج البلاغه، میگه انسان شریفی بود و چه فداکاری ها کرد، که بعد مالک اشتر رو فرستادن به جاش که اویم بین راه مسمومش کردن، شهیدش کردن. خب حالا میخوام بگم در جنگ جمل برادر با خواهر جنگیده، برادر طرف علی، خواهر او طرف، این پسر ابوبکر و دختر ابوبکر. خب راجع به ایشون امورالمومنین بالاخره همسر پیامبرن و حضرت امیرم احترامش نگه داشت، ولی گفته نمیشه که مثلا جناب ام سلمه که ایشون هم امورالمومنین و قبل از جناب عایشه امورالمومنین بوده، ایشون سر قضیه جنگ جمل با جناب عایشه و طلحه و جناب طلحه و زبیر مناظره کرده، مناظره مکتوب بحث میکنه، میگه کار شما خلاف شرعه، کار شما خلاف خواست پیغمبره، کار شما خلاف قرآنه و حق با علی است. خب او ام المؤمنینه، خدیجه مادر فاطمه ام المؤمنینه، ولی به ام المؤمنین معنیش معصوم بودن نیست. اهل سنت هم میدونیم هیچ سنی، هیچ عالم سنی اعلام نکرده که همسران پیغمبر یا اصحاب پیغمبر معصومه. خب وقتی معصوم نیستن یعنی خطا ممکنه بکنن دیگه، ولی شیعه میگه پیغمبر و اهل بیتش معصومه. حالا این روایت گوش کنید، میگه پیامبر به ام سلمه ام المؤمنین فرمودند مراقب باش کسی بر من وارد نشود، کسی نیاد تو. ام سلمه میگوید حتی حسین آمد که داخل شود و من جلوشو گرفتم، گفتم پدرتون جدت گفته کسی نیاد تو. حضرت امام حسین کودک بود، فرار کرد و از در دیگری وارد اتاق رسول خدا شد، دوید از یک جای دیگه در رفت آمد تو و تا جنبیدم که بیام به پیغمبر بگم آقا من فرار کرد آمد تو، دیدم از شانه و گردن پیامبر بالا رفته، پریده رو پیغمبر. بعد میگه که پیامبر فرمودن که قضیه که تموم شد، گفتن که فرشته به من گفت، وقتی حسین دوید تو اتاق، این تو کتاب حدیث احمد حنبل اهل سنت، فرشته به من گفت که، فرشته وحی جبرئیل گفت دوستش داری؟ فرمودند آری. فرشته گفت بدان که امت تو او را خواهند کشت. بعد از پیامبر پرسید فرشته که میخوای مکانی رو که اونجا حسین کشته میشود همینک به تو نشان دهم جبرئیل؟ و فرشته از خاک اون مکان کربلا مشتی خاک آورد و این خاک سرخ بود، خاک خونین سرخ، و پیامبر اون جناب ام سلمه ام المؤمنین میگه بعد از این جلسه پیامبر اون خاک رو به من داد و ایشون به من دادن و من توی مقنعه توی چادرم گذاشتم و خود ناقل میگه که احمد حنبل میگه این خاک کربلا بود که پیامبر قبل از کربلا وقتی حسین کودک بود این خاک رو داد. خب این روایت منابع اهل سنت جناب احمد حنبله و میگه سندش صحیحه. چطور سنی میتونه کربلا و عاشورا و امام حسین قبول نداشته باشه، یزید قبول داشته باشه؟ اینا سنی هم چه عقیده‌ای نداره. یه نمونه دیگه، تاریخ ابن عساکر میگه سند صحیح از جناب عایشه نقل میکنه، میگه رسول خدا در خواب بود، ناگهان حسین وارد شد، به طرف پیامبر حرکت کرد، من حسین را از حضرت دور کردم و بعد رفتم دنبال بقیه کارام که حسین نره پیغمبر رو بیدار کنه از خواب. کودک بوده حسین، یواشکی آمد نزد پیامبر، مثل که امام حسین متخصص در دور زدن اینا بوده. حسین نزدیک پیامبر آمد و حضرت در حالی که گریان بود، میگه حسین آمد کنار پیامبر، من دیدم پیامبر با عشق بلند شد، به او عرض کردم، این حالا باز عایشه، جناب عایشه داره نقل میکنه، پرسیدم چه چیز شما را گریان؟ فرمود جبرئیل تربتی را که حسین در آن کشته می شود همینک به من نشان داد، غضب و لعنت خدا بر کسی که خون او را بر زمین بریزد و این شدید خواهد بود. یعنی چی؟ آنگاه دست خود را گسترد و ناگاه فرشته قبضه ای مشتی خاک از بطها آورد و پیامبر آن خاک را به من نشان داد. میگه پیامبر این مشت خاک را به من نشان داد، گفت ای عایشه قسم به کسی که جانم به دست اوست، غمی به من وارد شد با دیدن این خاک و این خبر که نظیر نداره، اون چه کسی است که از امتم که پس از من حسین را به قتل میرساند. مسند احمد حنبل سند صحیح از کی؟ از جناب ابن عباس که سنی و شیعه قبولش دارن. ابن عباس از شاگردان امیرالمومنین و مرید علی تا آخر. نقل شده که در منابع اهل سنت است که ابن عباس جلوی امام حسن و امام حسین حتما بلند میشد، با که خب سنش خیلی بیشتر بود، وقتی میخواستن اینا سوار اسب بشن، کودک بودن، نوجوان بودن، ابن عباس میدوید رکاب میگرفت. بعد بعضی از اصحاب گفتن آقا شما با این احترام و سن و عظمت برای اینا که دو تا بچه هم دیگه، فرمود نه اینا کجا ما کجا. خب جناب ابن عباس، جناب احمد حنبل به نقل از ابن عباس نقل میکنه، جلد یک مسند احمد حنبل صفحه 283 و همینطور حاکم نیشابوری مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 397. خیلی دلم بخواد اینا پخش بشه تو جهان اسلام، ترجمه کنین اینا رو به شکل فیلم مستند، اینا پخش بشه تو جهان اسلام که وهابیا سر اهل سنت و کلا نگذارن، سر شیعه هم کلا نگذارن. شیعه فکر نکنه فقط خودش محب امام حسینه. احمد حنبل نقل میکنه، میگه پیامبر را در نیمه روز در عالم رؤیا دیدم. کی میگه رو؟ ابن عباس. میگه نیمه روز در خواب بودم پیامبر را دیدم، در حالی که ایستاده پریشان حال و قبارآلود، در دستش شیشه پرخون. عرض کردم پدر و مادرم فدایت، این چیست این خون؟ فرمود این خون حسین است و یارانش اصحابش، امروز آن را برداشتم. ابن عباس گفت ما اون روز رو از خواب که بیدار شدم اون روز رو حساب کردیم، دیدیم همون روزیه که حسین شهید شده. حدیث دیگه که دیگه حالا بیشتره، ترمذی نقل میکنه و مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 19 و تاریخ دمشق جلد 4 صفحه 340 تهذیب تاریخ دمشق نقل میکنن، میگن سند حدیث صحیح است. میگه اون طرف راوی میگه ام سلمه ام المؤمنین رو دیدم داره گریه میکنه. عرض کردم چرا گریه میکنید خانم؟ فرمود رسول الله را در خواب دیدم، پیامبر از دنیا رفتن دیگه، رسول الله را در خواب دیدم در حالی که بر سر و محاسنش خاک نشسته بود. عرض کردم شما را چه شده است یا رسول الله؟ فرمودند لحظه ای قبل شاهد کشته شدن حسینم بودم. بعد میبینن این زمان که میگن ساعتی قبل، دقیقا همون ساعته که اتفاق در عاشورا افتاده و امام حسین شهید شده. خب اینا تو منابع اهل سنته. سنی کدوم سنی طرفدار یزیده یا میتونه طرفدار یزید باشه و طرف حسین نباشه؟ و آخرین مورد توی قضیه مرثیه خانی که حالا دیگه به بقیهش نمیرسم، اینا باشه. یکی هم بذارید بگم در باب فضیلت تربت امام حسین. اینا میگن تربت امام حسین فرق نداره و حق تربت امام حسین شرکه و تربت چی و خاک چی و خاک با خاک فرق نداره و فلان، خیالشون فرق شیمی فیزیکی و ایناست. خب حالا روایت از منابع اهل سنت راجع به تربت امام حسین، جناب احمد حنبل نقل میکنه از عامر شاطبی سند مسند احمد حنبل جلد 2 صفحه 60. این وهابیا که از دل حنبلی آمدن بیرون، اگه یک ذره واقعا حنبلی هم باشن، حداقل به این روایت احمد حنبل، امام احمد حنبل با توجه کنن. میگه در سفری همراه علی ابن ابی طالب بودم. این روایت جناب احمد حنبل نقل میکنه از علی ابن ابی طالب. حضرت در مسیر خود به صفین به نینوا رسیدند در جنگ با معاویه. وقتی رسیدن به مینوا صدا زدن ابا عبدالله، امام حسین صدا. اون موقع امام حسین 20 چند ساله بودن، امام حسن، امام حسین که جزء فرمانده های لشکرشون بودن که با معاویه میجنگیدن، دارن میرن سمت صفین. از همین کربلا، منطقه کربلا رد میشن که برن به سمت شام با معاویه بجنگن. خب میگه اونجا که رسید امیرالمومنین ایستاد، حسین رو صدا زد، حسین آمد. امام علی به امام حسین گفتن یا ابا عبدالله، ابا عبدالله کنار شط فرات توقف کن. عامر شاطبی میگه عرض کردم برای چی آقا؟ ما باید سریع منطقه رو رد شیم. فرمودن نه، روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که گریان بود و عشق میریخت. عرض کردم یا نبی الله، کسی شما را ناراحت و عصبانی کرده؟ چرا گریانید؟ فرمودن نه، جبرئیل همینک پیش پای تو از نزد من خارج شد و به من خبر داد که حسین کنار شط فرات به شهادت خواهد رسید. جبرئیل گفت میخواهی تربت حسین را استشمام کنی، بو کنی خاک حسین رو، خاک کربلا را؟ من به جبرئیل گفتم آری، و او مشتی از خاک تربت حسین را به من داد و دیگر طاقت نیاوردم و گریم گرفت. این روایت رو جناب احمد حنبل در با سند صحیح در روایات منابع اهل سنت نقل میکنه از امیرالمومنین. و آخرین روایت از این سنخ، ام سلمه، جناب ام سلمه میگه باز همو ترتیب که اینجا تفاوتش اینه، میگه که پیامبر یک روز مضطرب از خواب پرید، تا آمدم که با ایشون ببینم چی شده، دوباره ایشون دراز کشیدن، چشماشون رو بستن، من مزاحمشون نشدم. دوباره دیدم ایشون به حالت پریشان تکان خود از خواب، فهمیدم این قضیه غیر عادیه. و بعد که رفتم بیرون و آمدم، در دستان مبارک پیامبر خاکی سرخ بود که پیامبر آن خاک را میبوسید و عشق میریخت. روایت اهل سنت احمد حنبل. نقل از ام المؤمنین ام سلمه. و به پیامبر عرض کردم یا رسول خدا این خاک چیست؟ فرمود جبرئیل به من خبر داد فرزندم حسین در سرزمین عراق شهید می شود، شهاد به شهادت می رسد. به جبرئیل گفتم تربتی که در آن به شهادت می رسد می خواهم. من می خواهم بینم حسین تو کدوم خاک کشته می شه. جبرئیل این خاک و تربت را آورد و به من داد. اینم مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 398. دیگه بیشتر از این لازم نیست تکرار کنم، از این موارد زیاده. یک تعبیرم، فقط یک روایت هم بخونم در بابی که اهل بیت کیان از منابع اهل سنت، از این بابم روایت زیاد آوردم، چون یکی از بحثایی که نمیکنه آقا اهل بیت بله بودن، حالا حسن و حسین هم جزشون بودن دیگه، اینا که نبودن، فقط علی و فاطمه و حسن و حسین. در منابع اهل سنت در مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 158، در سنن کبرا، در مسند احمد جلد 1 صفحه 100 و و و. فقط یک دو تا نمونهش عرض بکنم. جناب مسلم، صحیح مسلم، میگه با سند صحیح نقل میکنه از جناب عایشه، میگه عایشه گفت هنگام صبح پیامبر از منزل خارج شد در حالی که بر دوش او پارچه ای بافته از موی سیاه به نام کسا بود. حدیث اهل کسا یکی از راویاش جناب عایشه، خود ایشون نقل کرده، باز در منابع اهل سنته. میگه ایشان بر دوششون عبا رو، پارچه رو انداخته بودن، کسا یا عبا رو. حسن ابن علی وارد شد، پیامبر او را خواندند و در آغوش گرفتند، بردن کنار خودشون و عبا رو رو او کشیدن. آنگاه حسین وارد شد، پیامبر به حسین گفتن بیا، او را هم خواستن. فاطمه آمد، او را هم خواندن، و سپس علی. پیامبر فرمودن شما هم بیا. بعد میگه عبا رو کشید بر سر خودش و اینها، این پنج تن آل عبا که میگن برای همینه دیگه، آل کسا. و بعد این آیه، این آیه نازل میشه، پیامبر این آیه رو خوند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینو میگن آیه تطهیر، و یکی از دلائل قرآنی است بر عصمت پنج تن، بر عصمت امام حسین از جمله، که هیچ خطایی نمیتونست تو قضیه عاشورا بکنه. نه امام حسن در قراردادش با معاویه هم ایشون معصوم بود و هم امام حسین در کربلا معصومه. خب این آیه رو خوندن، جناب احمد حنبل میگه که وقتی این آیه که نازل شد، خود عایشه میگه که من گفتم منم بیام، ام سینا به ام سلمه هم نقش شده گفته منم بیام، که اهل بیت فرمودن نه شما جای خودتون دارید محترمید، اما اهل بیت من اینا هم. خب این تو منابع کتابای اهل سنته که پس حالا ما میگیم اهل بیت بقیه هم باشن دیگه، این پنج نفر که دیگه قطعی هن. این آیه که در مورد اینا قطعی هست که اینا فرمود که اراده میفرماید خدا که از شما اهل بیت رجس و پلیدی رو دور کنه و تطهیر کنه شما را تطهیری که نظیر نداره. این طهارت و این دوری از رجس یعنی دوری از هر نوع پلیدی، یعنی پاکی مطلق. یا احمد، جناب احمد حنبل در مسند احمد جلد 1 صفحه 185 میگه که آیه مباهله وقتی بر پیغمبر نازل شد که پیغمبر قرآن میفرماد که گفت با مسیحی ها مباهله کردن، گفت هرچی استدلال اینو میکنم خب گوش نمیدید، خیلی خب حالا مباهله کنیم ببینیم واقعا کی به خدا وصله. شما خودتون و نزدیکانتون رو بیارید، منم خودم و نزدیکانم و اهل بیتم رو میارم. اونجا نفرین میکنیم، میگیم خدایا بین ما و اینا هر کس باطل میگه همین الان عذاب برش نازل کن. بعد که پیامبر آمد دیدیم وقتی میگه اهل بیتم رو میارم، دیدیم علی رو آورد و فاطمه و حسن و حسین رو آورد. گفت من میگم اگر دروغ، من میگم همین الان عذاب بر ما پن نفر نازل بشه، اهل بیت من اینا هم. اگر بر شما، بر شما. بعد او راهب و بزرگان مسیحی میگه تا شروع شد مباهله ترسیدن، گفتن این خیلی محکم میگه، کسی که عزیزتریناش آورده میگه همیا مخاطب بین برن، چون الان یا اجابت میشه یا نمیشه. الان یا عذاب اگه عذاب نازل نشه که این چطور همچین ریسکی رو داره میکنه ای؟ که بعد دیگه اصلا کل نبوتش میره رو هوا. پس معلوم میشه یه چیزی هست، اگه عذاب نازل بشه که خب معلومه بر ما نازل میشه دیگه، نمیتونیم برگردیم خونمون، همینجا کار ما تمومه. جلسه مباهله رو به هم زدن، گفتن نه آقا نه این کارا نمیخواد و فلان اینا، حالا باشه بعدا. اونجا پیامبر انفسکم یعنی خودتون رو بیارید، پیامبر علی رو آورد، یعنی علی نفس منه و اهل بیتش هم که اونایه. خب اینا تو منابع اهل سنت، اینا این تو منابع شیعه هست، تو منابع برادران اهل سنته. آیه مودت که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این قربا کیان؟ این قربا در منابع اهل سنت که این مراد علی و فاطمه و دو تا فرزندشن. خب پس اهل بیت هم قطعا علی و فاطمه و حسن و حسین هستن و طبق روایتی که در منابع اهل سنته. یا در مورد محبت ببینم، باز انجام یک حدیث من فقط بخونم، در کنز الامال جلد 16 صفحه 456 نقل میکنه از رسول الله، پیامبر فرمود ادبو اولادکم علی خلاص فساد، فرزنداتون رو بچهاتون رو بر سه خصلت هر نسل نسل بعدش رو تربیت کنه. یک، حب نبیکم، عشق پیغمبر. دو، حب اهل بیت، عشق اهل بیت پیغمبر. بعد میگه کیان؟ میگه علی، فاطمه، حسن، حسین. و سه، قرائت قرآن. اینا تو منابع اهل سنته. خب اینا رو دیگه تکرار نکنم، فقط آخرین حدیثی که تو ای باب عرض میکنم، مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 241، پیامبر فرمود براءت من النار حب علی، هر کس میخواد اهل آتش نباشد راهش عشق علیه. این تو روایت اهل سنت. پیامبر فرمود مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 135، یا علی طوبی لمن احبک، خوشا اون که تو رو دوست داره و عاشق توست و صدق فیک و صادقانه تو رو دوست داره، و ویل لمن ابغضک، و وای بر هر کس که بغض تو و نفرت تو و دشمنی تو در دلش باشد و کذب فیک و در مورد تو دروغ بگه و دروغ گفته باشه. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 101، هاذانه، پیامبر فرمود هاذانه ابنای الحسن و الحسین، این دوتا بچه های منن، حسن و حسین. اللهم انی احبهما، خدایا من این دوتا رو دوست دارم و تو، هر کس این دوتا رو دوست داره و هر کس دوست داران این دوتا رو دوست داره، تو اونها رو دوست داشته باش. و این روایت صریح که هر کس با حسن و حسین دشمن باشه و سر جنگ داشته باشه با من سر جنگ داره. اینم این دسته. بخش آخر عرایزم، بخش 4، راجع به روایات اهل سنت در مورد معاویه و یزیده، راجع به هرچی که پیامبر راجع به حسنین و علی و فاطمه گفته بودن یه چیزی مثل او برای خودشون درست کردن. ولی حالا راجع به خود معاویه ببینیم کارهایی که ایشون حتی بعد از حکومتش که شده خلیفه جهان اسلام، یعنی جای ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو گرفته، بر کل جهان اسلام مسلط شده و 20 سال بر جهان اسلام حکومت کرده و حدیث جعلی آخوند فاسد جعلی اسلام جعلی قالب کرده به همه که نسل، ببین شما ببین یه نسل که عوض میشه، نسل بعد خیلی از اطلاعات اون نسل رو دیگه نداره، مخصوصا اون زمان که رسانه نبود، ضبط صوت و فیلم و اینا نبود که نشون بدن. آقا من یک مثال بزنم، حالا نمیخوام مقایسه چیز کنم، یه مثال نسبیه. الان ببین امام زمان خود ما بوده، حالا شما که سنتون کمتری نبوده، زمان ما که همه ما بودیم دیگه، امام بوده زمان، حرفاش ضبط تلویزیونی شده، ضبط صدا شده، چاپ شده، چاپ شده، یعنی دیگه سند قطعیه، دوروبریا و نزدیکانش همه هستن هنوز خیلیاشون. شما ببین راجبی که امام چی گفته و خط امام چی بوده چقدر راست و دروغ میگن، گزارش میگن آقا امام اینو گفت، امام اونو گفت و اینا. بعدش من نمیگم اینا همش دروغ، خیلیش هم ممکن راست بشه واقعا، من اصلا به راست و دروغش کار ندارم. الان من راست و دروغ کار ندارم، میخوام بگم ببین تو زمان ما که همه خودمون بودیم، تلویزیون، رادیو، ضبط و کتاب چاپ شده کلمه به کلمه، بحث میکنن که امام چی گفت راجع به فلان مسئله. مثلا امام گفته آیا مثلا مقبره آمریکا بگه یا نگه، اختلاف میشه دیگه. قوم آدمای کمی نیستن، اینا بالاخره کسانی بودن که 20 سال 30 سال کنار امام بودن، اینا دارن میگن دیگه. خب حالا از اونورم عین حرفای امام و فیلم امام و بحثا هم هست، خلافش هم هست، تصریحات مکرره. من فقط یک مثال میخوام بزنم که ببینید چه جوری زمان، حالا ببین زمان پیامبر که نه ضبط تلویزیون صوتی بوده، نه تصویر بوده، نه چاپ کتاب بوده، نه اصلا اجازه میدادن حدیث کسی نقل کنه از پیغمبر. مدت‌ها میدونین هر کی میگفت قال الرسول، میخواست حدیث از پیغمبر نقل کنه، میگرفتنش. بعد شروع کردن حدیث جعلی، بعد اون نسل اول رفته، نسل دوم، نسل سوم، زمان اموی ها، یعنی بچه هایی که تازه به دنیا آمدن میرن مسجد نماز جماعت بخونن، میبینن آخوند امام جماعتشون میگه که بسم الله الرحمن الرحیم و سلام و صلوات بر پیغمبر و لعن بر علی که دشمن اسلام و قرآنه و درود بر معاویه که حافظ اسلامه و خلیفه مسلمینه. خب بعد این حالت 20 سال، نه این حالت 100 سال زمان بنی امیه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز که یه حلالزاده بین اینا پیدا میشه جلوشون میگیره، تا زمان او ای در تمام رسانه های حکومتی و دینی به تمام نسل هایی رو میگفتن، یعنی بچه کوچیک با باباش دست باباش میگرفته میامده نماز جماعت، این حدیث رو شنیده که معاویه شاداماد بهشته. و حالا روایات داریم که علی ببین چی میگه. مثلا یک روایت نقل شده میگه که پیامبر نشسته بودن با اصحاب، بعد چیز کردن گفتن که میخواین دوتا جهنمی الان بهتون نشون بدن؟ گفتن بله آقا نشون بدی. پیامبر گفتن که همین دو نفری که الان وارد میشن اینا جهنمی هن. بعد میگه نگاه کردیم دیدیم علی و ابن عباس وارد شدن. روایت جعل کرده که پیامبر روزی در محضر پیامبر نشسته بودیم، رسول خدا فرمودن که الان دو نفر وارد میشن، این دو نفر بر دین من نخواهند مرد، یعنی کافر از دنیا میرن. اصحاب همه نگاه کردن به در که کی میاد، هر کسی حد زد که کی میاد. یه مرتبه دیدیم علی آمد و فلانی که پیغمبر گفته این دوتا بر دین من نیستن، بی دین از دنیا میره. خب از این حدیث ها شروع کرد هزار هزار جعل کردن. او بچه که بچه مسلمانی که میاد تو مسجد نماز بخونه تو مصر، تو فلان جا، هر جا کشورهای مختلف دیگه اسلامی، تو قدس، فلسطین، تو شام، سوریه، تو عراق، تو جزیره العرب، حجاز، 20 سال بعد از اینکه حسین کشته شده این حرفا داره گفته میشه که حسین خروج کرد علیه حکومت قانونی، پیامبر گفته بود هر کس شورش کرد بکشینش، ما هم طبق حرف پیغمبر عمل کردیم. خب این نتیجهش همین میشه که افکار عمومی جهان اسلام چیه؟ متشنج، پخش و پلاس، نمیدونن پیغمبر چی گفته چی نگفته. این او خیانت بزرگه که من فقط چند تا بخش آخر عرایزم. ببین بعضی کارهایی که معاویه کرده تو من، اینا هم تو منابع اهل سنت، اینا که میگم همه منابع اهل سنت. یکی مغیره ابن شعبه، ای از کسانیه که با علی در افتاد، با معاویه بود. ببین یک کسی که با علی در افتاده جزء باند خود معاویه است، روایت کجا نقل میشه؟ در منابع مروج الذهب مثلا جلد 3 صفحه 454، جناب ابن ابلحدید، ابن ابلحدید در شرح خودش صفحه 176 و جلد 5 صفحه 129 و چند تا منابع دیگه اهل سنت. این معاویه تو منابع اهل سنته، از قول کسی که متحد خود معاویه است، مخالف علیه، جناب مغیره ابن شعبه. دیگه از بس میخوایم اتحاد بشه به همه میگیم جناب، کم کم جناب یزید ابن معاویه. البته من بگم واقعا هر کس بین یزید و معاویه با ابوبکر و عمر و اینا رو با هم کاملا یکی کنه، این واقعا اشتباهه، اینجوری نبوده. یعنی نظر خود، البته نمیگم مؤثر بوده، کارهایی که شروع شد، زوایایی که همون موقع شروع شد بعد به این نتایج رسید. یعنی اگر قضایای بعد از پیغمبر نبود عاشورا هم پیش نمی آمد، شکی نکنیم. اما موضع امیرالمؤمنین در مورد خلفا انتقادی است، اما هرگز موضع امیرالمؤمنین در برابر عمر و ابوبکر مثل موضع امیرالمؤمنین در برابر معاویه نیست. تفاوت بین اینا قائلن، خود از دمی تو نهج البلاغه گفتن چه تفاوتی قائلن. اما البته خطا از همون موقع شروع شده. اول که شروع میشه ببین، انحراف از زاویه اول اینقدر فاصله است، فاصله یکی دو سانته، دیده نمیشه. حالا یک تفاوت جزئی بود ولی ادامه پیدا میکنه، این دوتا همطور میره میره میره، هر چه زمان میگذره میبینه فاجعه، شکاف بیشتر میشه. بعد میرسه به اونجا، چون سر همین قضیه معاویه استناد میکرد به بعضی از اتفاقات صدر اسلام که خودش رو توجیه کنه. خب اگه او کارا نشده بود، این هم نمیتونست خودش رو توجیه کنه. بعد بعدی میاد باز سنگ بنای توجیهش رو میذاره روی حرف قبلی، میگه چطور پس فلانی کار کرد، خب چرا ما نکنم، ما هم پس اینو میگن. مگه نبود که خلیفه بعضی از اصحاب پیغمبر رو تبعید کرد به خاطر نهی از منکر؟ مگه ابوذر رو تبعید نکرد؟ مگه رو تبعید نکرد؟ مگر ابن مسعود رو سر مسائل بیت المال نزدن لتو پارش کردن؟ عبدالله ابن مسعود تو خونش از درد شهید شد برای دفاع از عدالت اقتصادی و اینکه بیت المال چیز نباشه، چون گفته بودن از بالا دستور دادن که اینقدر پول بده به فلانی، ایشون مسئول بیت المال بود عبدالله ابن مسعود. بعد گفتش که برگشت گفت برای چی بدم؟ گفتن خلیفه داره میگه مال خلیفه. میگه ای من تا حالا فکر میکردم اینا مال الله و مال الناسه، نمیدونستم مال الخلیفه است. من تا به حال فکر میکردم کلیددار اموال خدا و خلق خدایم، نمیدونستم من کلیددار اموال شما. من کلیددار اموال شما نمیخوام باشم، من میخوام این کلیدش یه مال خودت، هر کار میخوای بکن. تا آمد بیرون ریختن سرش، زدن دست و پاش کردن، دست و پاش شکستن، لگد تو تاریخ نشده، لگد تو بیزش زدن که ایشون تا آخر مریض بود و بعدم با همین مرض از دنیا رفته. یا یکی از صحابی پیامبر نقل میشه میاد میگه آقا شراب دارن میبرن توی کاخ خلیفه. چی تو خلیفه زمان معاویه؟ خب حمله کردن، لتو پارش کردن، کشتنش. بعد از مدتی هم گفتن جنا کشتنش. جن به معنی منظورشون بوده مثلا نیروی مخفی غیبی. خب حالا این داره نقل میکنه، مترف فرزند مغیره، همین مغیره ابن شعبه در منابع اهل سنت هم هست، پسر این آدم از مغیره که مواضع طرفدار بنی معاویه داره و با علی در افتاده. پسرش میگه من و پدرم در زمان خلافت معاویه رفتیم شام که دیگه همه قدرت دست معاویه بود. پدرم هر روز میرفت دیدن معاویه و جزء اصحاب گرده و جوک و لطیفه معاویه بود، با هم نشستن حال میکردن اینا. و هر وقتم برمیگشت مدح خلیفه میکرد، میگه بابا این دیگه کیه؟ میگه اصلا آدم به هوشیاری و زرنگی معاویه در دنیا نیست، واقعا حقا که این صلاحیت داره بر کل دنیا حکومت کنه، نه فقط بر جهان اسلام. خیلی آدم پیچیده. میگه هر وقت میامد تعریف میکرد. اما یک شب بعد از بازگشت از خوردن شام خودداری کرد، دیدم شام نخورده اونجا، آمد اینجا شام نخورد، ناراحته، لباسشو انداخت کنار، اخم میکنه، حرف میزنم جواب نمیده. من فکر کردم یک حادثه تلخی تو زندگی ما پیش اومده، یک اتفاقی برامون افتاده. گفتم که چی شده؟ گفت که امشب از نزد خبیث‌ترین آدم اومده. کی داره میگه؟ ایش نه شیعه نه مخالف معاویه نه هیچ، این مرد کافر تمام عیار است. گفتم چطور؟ گفت امشب جلسه خصوصی شد، دیگه من و معاویه فقط بودیم. من فرصت و غنیمت شمردم، گفتم امیرالمومنین خلیفه مسلمین، شما که دیگه به آرزوات رسیدی، علی را که کشتن رفت، حکومتم که گرفتی از حسن وای که مردم باش بیعت کردن، اینجورم که شد اینجوری شد اینا، دیگه چیز کن. حسینم که ساکت و خطری نداره، فعلا تو مدینه داره زندگیشو میکنه. شما که به هدفت رسیدی دیگه، حالا سر پیری بالاخره شما هم با اینا قوم خیشین، بنی هاشم هم با بنی امیه خیشاوندی دارن، بیا یک صله رحم کن، یک نام خوبی از خودت به یادگار بگذار، این فشار سخت خفقان از رو سر اینا بردار. حکومت که دیگه دست تو هم دیگه کاملا مسلط شدی، یکم مهربانی کن، یک نام نیک از خودت بگن که ای بر دشمنانش، به دشمنانش رو شکست داد، بعدم محبت کرد. بگو به خدا اینا دیگه تهدیدی نیستن الان. معاویه گفت هرگز این کارو نمیکنم. گفت تا نام این مرد هاشمی، نمیگه پیغمبر، تا نام این مرد هاشمی، ما اموی اینا هاشمیان، تا وقتی نام این مرد هاشمی هر روز 5 بار در تمام جهان اسلام بر سر معزنه ها با احترام برده می شود و با بزرگی یاد می شود، من نمیتونم دلم نسبت به این آرام بشه. و بعد میگه تو فکر میکنی که تو این شرایط میگه اسم نام نیک از خودت بگذار، چجوری آدم میتونه بمونه؟ میدونی چجوری اسم آدم میمونه؟ ای بی مادر یا مادر فلان، اینو معاویه به همین یارو میگه، میگه مادر فلان میدونی آدم تو این شرایط چجوری اسمش میمونه؟ نه مثل ابوبکر و عمر و نمیدونم کیو علی و اینا که خواستن به حساب خدمت به خلق کنن و نگرانی اصلیشون مسئله دین و مذهب بود. کجا اسمشون رفت؟ هر کدوم از اینا مردن، ابوبکر ساده زندگی کرد، مرد رفت، کو الان اسمش؟ عمر هم ساده زیست بود، او هم فتوحات و او کارا کرد، رفت، کو الان؟ اینجوری که نمیمونه. ولی اسم این مرد هاشمی میبینی هنوز این مونده، همه محو میشن زیر اسم این، و اینجوری نمیشه. و بعد گفت که گوش کنید این حدیثه، دشمن علی و باند معاویه، داره از معاویه نقل میکنه در منابع اهل سنت، میگه به خدا قسم آرام نمی نشینم تا این نام را دفن کنم، یعنی نام پیغمبر رو. من باید کاری کنم که اسم این رو نبرن. یک کاری کرده، بعد میگه ببینید چقدر زرنگ بوده، یک کاری کرده اسم این رو کنار اسم خدا میاره، میگن اشهد ان لا اله الا الله و بعد شهادت به رساله، میگه ببین چقدر زرنگه. یه آدم بی سواد عرب از همین قبیله ما، همینا که همیشه ما با اینا تو کوچه خیابون با هم بودیم، یک کاری کرده روزی 5 بار اسم این رو کنار اسم خدا میاره. خب این تو منابع اهل سنته. جناب احمد حنبل نقل میکنه، میگه که باز توی آثار منابع اهل سنته، میگه اسلام عیاش ها رو معاویه ترویج کرد، حالا به تعبیر امروزی میگن اباحه‌گری و لیبرالیسم اخلاقی. جناب احمد حنبل نقل میکنه از عبدالله ابن بریده، احمد حنبل میگه که این سند این حدیث درسته، میگه عبدالله میگه من و پدرم بر رفتیم پیش معاویه، جلسه تقریبا خصوصی بود، غذا آوردن و ما غذا خوردیم، بعد شراب آوردن سر سفره، وسط غذا دیدیم مشروب دارن میارن، انواع مشروب ها. مد میگه که من شک کردم که اینا واقعا مشروبه یا نه، دیدیم معاویه خورد و به پدرم گفت که بفرما، یا بفرمایم به بابای ما زد. پدرم گفت که من از زمانی که پیامبر حرام کرده دیگه مشروب نخوردم، دیگه مشروب نخوردم. میگه معاویه خنده ای کرد و بالا کشید، خلیفه مسلمی. این رو جناب احمد حنبل نقل میکنه، سندش جلد 6 مسند احمد حنبل صفحه 476، حدیث 22432، دیگه از این دقیق تر نمیشه آدرس داد. جناب احمد حنبل میگه رسمن آقا مشروب خورد، خلیفه مسلمی. توجیه فساد اقتصادی باز تو منابع اهل سنت، که رباخاری به اسم اسلام رو معاویه باب کرد تو جهان اسلام علنن. سند حدیث موطع مالک، جناب مالک رهبر سنیایی که مالکی هم، کتاب موطع ایشون مشهوره، جلد 2 صفحه 59، که میگه معاویه عطا ابن یسار نقل میکنه که فساد اقتصادی رو چطور باب کرد معاویه به اسم اسلام. میگه معاویه ظرف آبی از طلا یا ورق طلا فروخت به بیشتر از وزنش. ابو دردا گفت که جناب خلیفه من از رسول خدا شنیدم که این از این کار نهی فرمودن که دو تا چیز رو با وزن یکسان باید چیز کنه، نه با دو تا چیزی که یکی با وزن متفاوت. معاویه گفت برو بابا، این کلمه‌ای که معاویه اینجا گفته شبیه کارکرد این جمله فارسی رو داره که برو بابا حال نداری. گفت من باکی نمی‌بینم، خیلی مهم نیست حالا پیغمبر چی گفت. ابو دردا گفت، میگه اینقدر عصبانی شد برگشت به چند نفر دیگه بود، گفت کی یه عذر یک کسی بیاره از طرف معاویه که اینجور سریع علیه قرآن و پیغمبر حرف نزنه. من دارم میگم پیغمبر نظرش ای بود، این میگه نظر خودشو میگه. من میگم پیامبر اینو فرمودن، اینم میگه خب پیامبر فرموده باشن، یه پیامبر یک چیزی گفته منم یک چیز دیگه میگم. دیگر در سرزمینی که معاویه باشد سکونت نخواهم کرد، و از اونجا میره دیگه. خب اینا سنی ان، اینا هم تو منابع اهل سنته. و بعد میگه خدا که ربا، پیامبر فرمود خدا رباخار و ربا دهنده و دو شاهدی که شهادت میدن و نویسنده اون قرارداد همه رو لعن کرده. پیامبر فرمود همه اینا ملعونن و جهنمی ان. رشوه دهنده و رشوه گیرنده و واسطه رشوه هر سه جهنمی ان. ربا دهنده، ربا گیرنده و نویسنده قرارداد همه جهنمیان. میگه پیغمبر که اینا رو گفته تو چطور گفت؟ میگه حالا پیغمبر یه چیزی گفته، گفته که گفته منم، حالا دوران گذشت ایشون فوت کردن. در عبادات هم تغییر میداده. در منابع اهل سنت که معاویه پدر یزید، یزید که دیگه هیچی داره که عبادات رو تغییر میداده، یعنی بدعت در عبادت. این دیگه خیلی مهمه. چند نمونهش در منابع اهل سنت، من فقط یکی دو تاشو میگم. جناب شافعی کتابی داره به نام الام، کتاب ام شافعی، کتاب مهمه امام شافعی است. ایشون نقل میکنه از طریق راوی به نام زهری. این زهری رو اگه بخواید بشناسید، نامه‌ای دارن امام سجاد علیه السلام به زهری که در بهار هست، در تحف الاغول هم هست، که اونجا میگن تو آخوند درباری، تو پیرمرد، بعد از او همه علم که آموختی، حالا رفتی اهل دنیا شدی، دین تو فروختی به دستگاه اموی ها، تو که خودتو میفروشی، جوونا چی بگن؟ چشمشون به توه. چی میگه حالا شافعی در کتاب الام؟ میگه که برای پیامبر، زهری میگه زمان پیغمبر و ابوبکر و عمر و عثمان و علی هیچ کدوم اذان برای نماز فطر و نماز قربان، برای در عید فطر و عید قربان اذان نمیگفتن برای نماز. بعد میگه یه وقت حجاج معاویه تو شام روز عید بود، گفت که همونطور که آمد برای نماز گفت اذان بگین، از اون گفتن. بعد گفتم که آقا این چی بود؟ مثلا توی نه سنت پیغمبر بوده نه خلفا بوده، هیچ اینا چی از خود در میارید؟ گفت نه نداره بگین. بعد میگه حجاج هم وقتی حاکم مدینه شد این بدعت رو ادامه داد. بعد ابن حجر از علمای اهل سنت میگه اول کسی که بدعت گذاشت در عبادات از جمله در نماز عید فطر و قربان، علیکی از طرف خودش گفت اذان بگین، این آدم بود. و در حالی که حرام بودن اذان و اقامه در غیر نماز واجب از مسلمات همه مذاهب فقهی است، همه مذاهب سنی در نماز عید قربان و اینها. بعد حالا این آدم از این کار خیلی کرده معاویه ها تو منابع اهل سنت، سنیان نمیتونن طرفدار معاویه باشن. البته او حدیثی که جعل کرده اینا رو تو زحمت میندازه، ولی این حدیث هم هست. مثلا میگه آمد باز تبرانی و احمد حنبل، هر دو از اهل سنت، نقل میکنن مسند احمد جلد 5 صفحه 58، میگه که سند صحیح از پسر عبدالله ابن زبیر، میگه وقتی معاویه به قصد حج بر ما وارد شد، ما با او وارد مکه شدیم، نماز ظهر رو دو رکعتی خوند، بعد رفت دارالندوه، عثمان هم آنجا نماز را تمام میخواند. وقتی وارد مکه شد، نماز ظهر و عصر و عشاء آخر را معاویه 4 رکعتی خوند. بعد از خروج از منا و عرفات نمازش را شکست. بعد از حج تمام شد، در منا نمازش رو باز تمام خوند. بعد آمد در مکه رفت بیرون، این کارا رو میگه کرد. بعد آمدن بهش گفتن ببخشید اینا چیه، این کارا که داری میکنی؟ یک جا نماز میشکنی، یک جا تمام میکنی، فلان اینا. گفت اینا خودم میدونم چیکار میکنم، همین خودم میدونم ما رو گفت تا بالاخره روز چهارشنبه نماز جمعه خوند. که اینم تو منابع اهل سنته، مروج الذهب جلد 3 صفحه 42. جناب مسعودی میگه که اینقدر مردم دمشق و شام رو شستشوی مغزی داده بود که دین همون چیزیه که ما میگیم، که معاویه وقتی که حرکت کردن به سمت صفین برای جنگ با علی بن ابی طالب، گفت چون جمعه نیستیم که نماز بخونیم، همین امروز نماز جمعه رو میخونیم. چهارشنبه نماز جمعه خوند، مردم اومدن اقتدا کردن نماز جمعه خوندن روز چهارشنبه. و این آخوندهای حکومتی گفتن آقا این نماز با ایشون رو از دست ندیم، حیفه حیفه، جمعه تشریف ندارن. بعد میگه خود جناب مسلم از منابع اهل سنت میگه که پیامبر جمعه اینقدر دقیق بود که نماز جمعه، نه فقط در روز جمعه که روشنه، ساعتش اینقدر دقیق بود که به محض اینکه دیگر دیوارها سایه نداشت میفرمود فوری اقامه کنید، یعنی وقتی که خورشید مایله و عمودیه و ظهر کامله، یعنی رو دقیقش پیامبر حساس بود. و همینطور احکام جنسی اسلام رو تغییر داده، حذف اخلاق از مناسبات جنسی. خب دو تا خواهر با هم گرفتن حرامه در فقه شیعه و سنی، فرق میکنه. در شریعت اسلام ازدواج همزمان با دو خواهر حرامه. یک کسی آمده، اینم در باز منابع اهل سنت، در صحیح، اونم قبلی در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 307، اینم در دارالمنصور جلد 2 صفحه 477. اینو گوش کنین، قرآن صریح میگه دو تا خواهر رو با هم ازدواج نکنید، دیگه قرآن دیگه. و ان تجمعوا بین الاختین، با دو خواهر همزمان ازدواج نکنید. حالا چه دلایلی داره؟ دلایل و علل مختلفی داره. یکیشم قطعا اینه که اون حالت رقابتی که بین دو خواهر ممکنه پیش بیاد و رابطه خواهری اونا از هم بگسله و مسائل دیگه متعددی. حالا اینه البته من خودم گفتم. صحیح بخاری نقل میکنه از انس ابن مالک که این هم ابن منذر نقل میکنه از کی؟ من دیگه در یک قبیله از طرفدارای باند معاویه بودن، براش خوب پول می آوردن و راهزنی میکردن، این باندای راهزن و اینا بودن. میگه یا آمد گفتش که آقا رئیس این قبیله، یکی از سردارای قبیله آمد پیش معاویه گفت یا خلیفه مسلمین، من فلان قبیله رفتم و دعوین، بعد خلاصه دو تا خواهر دیدم از هر دوشون خوشم اومد، هر دوشون با هم گرفتم، این اشکالی داره؟ معاویه گفت نه اشکالی نداره، اشکال نداره. بعد یکی از خود اهل سنت، بزرگان اهل سنت در ذیل یه حدیث می‌نویسه، میگه تعجبه که چطور مشکل نیست که خود قرآن صریح این آیه درش که فرمود که ان تجمعوا بین الاختین، که صریح قرآنه، نمیفهمیم ایشون خلیفه بر چه اساسی اجتهاد فرمودن، اینجوری کار میکرده یا آقا. و آخرین موردی که در این چیز عرض بکنم، میگه که از لج علی، آخرین مورد در این بند 4، میگه از لج علی احکام عوض میکرد. این جناب نسائی از سنن الکبرا جلد 2 صفحه 419 حدیث 3993 و بزرگان اهل سنت در کتاب حدیثیشون نقل کردن از قول سعید ابن جبیر، میگه ابن عباس، جناب ابن عباس در عرفه به سعید ابن جبیر حاکم مکه گفت که چرا من صدای لبیک لبیک نمیشنویم، چرا تلبیه لبیک نمیگن؟ سعید گفت از معاویه میترسن مردم، لبیک نمیگن. ابن عباس از خیمش آمد بیرون گفت یعنی چی از معاویه میترسن لبیک نمیگن؟ عصبانی شد، از خیمه آمد بیرون شروع کرد فریاد لبیک اللهم لبیک، با صدای بلند لبیک گفتن، چون گفتن معاویه ممنوع کرده. بعد گفتش که گفتن آقا خلیفه معاویه گفته نکنیم، گفت حالا که اینجوری لبیک اللهم لبیک از لج معاویه. ابن عباس گفت برای که دماغ معاویه به خاک مالیده بشه، مگه حق داری خلاف سنت پیغمبر؟ و بعد ابن عباس رو کرد با گفت خدایا لعنتشون کن که سنت تو رو به خاطر دشمنی با علی ترک کردن. قضیهش این بود که ابن کثیر میگه یادی از معاویه شد، ابن عباس گفت معاویه در عشاء عرفه لبیک میگفت و لبیک میگفت، ولی وقتی فهمید علی هم در عشاء عرفه لبیک میگوید گفت از این به بعد ممنوع، ولی خودش هم میگفت قبلش. و خود این راوی اهل سنت میگه که من با پیامبر از عرفات کوچ کردیم، حضرت دائم لبک و تلبیه میگفت تا جمره آخر رو که رم کردن، تا اونجا هر سنگی که میزدن لبک میگفتن، سنگ آخر رو که به اون جمره آخر زدن دیگه قطعش کردن. و این هم از بدعتهایی بود که این آقا گذاشت. یا لباس حریر پوشیده همه اشرافیت و ادای سرمایه‌داری و تفاوت‌ها بره کنار، همه لباس ساده، میگه که نه. این آمد ابو داوود نقل میکنه، میگه مقدام ابن فلان و عمرو ابن اسود و مردی از بنی اسد بر معاویه وارد شدن، معاویه گفت میدانی حسن وفات کرده، مسمومش کرده بود خودش. مقدام میگه گفتم که انا لله و انا الیه راجعون، که فرزند پیامبر، گل پیغمبر از دنیا رفت. بعد میگه معاویه بهم گفت انا لله و انا الیه راجعون چیه؟ میگه مصیبت این. گفت که مرگش که مرگ حسن که مصیبت نیست که، این خبر خوب بود من بهت دادم. مقدام گفت نه آقا چطور مصیبت نیست که پیامبر او رو در دامان خود میگذاشت و میگفت هازا منی و حسن پسر منه، حسین پسر علیه، یعنی حسن به من رفته، حسن به من رفته، حسین به باباش. این رو پیغمبر چند بار گفتن. و راجب علی اکبر امام حسین دارن که علی اکبر به پیامبر رفته، فرمودن هر وقت دل ما برای صدای پیامبر تنگ میشد، قرآن خوندن پیغمبر یا راه رفتن پیغمبر یا چهره پیامبر، میرفتیم علی اکبر رو میگفتیم مثلا جلوی ما قرآن بخون. حالا بعد عمر ابن اسود میگه آتشی بود که خدا خاموش کرد، حالا بالاخره قضیه حسن تمام شد، اما یه خبری حالا بهت بدم که بعد میاد از جلسه بیرون میگه بگم معاویه چیکار کرد. حالا حسن که تمام شد رفت مسئلهش، معاویه بگم چیکار کرد؟ گفتش که چی؟ گفت به خدا به معاویه گفتیم تو جلسه که دیدیم که حریر لباس حریر پوشیده، گفتم میدونه پیغمبر تحریم کردن که مردان نباید لباس حریر بپوشن، از پوشیدن پوست درندگان و سوار شدن بر درندگان نهی کرد و لباس حریر نپوشید. معاویه گفت بله آره میدونم پیغمبر گفته. گفتم خب همین دیگه، پیغمبر گفته، شما که خلافش داری عمل میکنی، من که همه چیزا رو تو خونه تو دیدم، تو خونه معاویه هر کاری پیغمبر گفته نکن کردی، هر کار میگه بکن نمیکنی، هر کار میگه نکن میکنی. اینا پس یک نمونه های از این که اینم در سنن ابی داوود جلد 4 صفحه 68 و مسند احمد جلد 5 صفحه 118. اینا پس از مواردیه که در منابع اهل سنت. دو تا حدیثم بخش پنجم عرضم، فقط از هر کدوم یک حدیث نقل کنم. یکی جعل حدیث علیه علی از زبان پیغمبر معاویه کرده، یک نمونه شما عرض میکنم. راوی میگه که من نزد رسول خدا بودم، عباس و علی به سوی ما میامدن. پیامبر فرمود ای عایشه، این دو مرد به دین من نخواهند مرد. این حدیث هم نقل شده در منابع. حدیث دیگه میگه در سال جماعت، سال 41 که معاویه دیگه حاکم مطلق جهان اسلام شد، ابو هریره با معاویه وارد مسجد کوفه شد. جمعیت فراوانی از مردم را دید، به استقبالش آمدند. روی دو زانو نشست معاویه، چند بار بر پیشانی خود کوبید، نمایشم خوب بلد بده. گفت ای کوفیان، پشت سر من سالها در زمان علی و فرزندش و اینا گفتید که من به پیغمبر دروغ میبندم و از قول پیغمبر حرفای دروغ نقل میکنم و جهنمیم. به خدا قسم از خود پیغمبر شنیدم که هر پیامبری حرم و حریمی داره، حریم من از اینجاست تا کوه ایر تا کوه سور، یعنی منطقه که منم، و هر کس تو این منطقه، هر کس در این منطقه ماجراجویی کنه و شورش علیه حکومت بکنه، علیه من بکنه، پیامبر فرمود لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او باد. بعد میگه اینک من به خدا گواهی میدهم که در این سرزمین کسی که ماجراجویی کرد علی بود و فرزندانش، و پیغمبر بر علی لعن کرده. بعد ایرو معاویه، اتکال من این بخش آخرش مال ابو هریره، معاویه میگه شما یک اون به من گفتید من دروغ بستم به پیغمبر. حالا ابو هریره جان بگو عزیزم، بگو از پیغمبر چی شنیدی؟ ای از پیغمبر اینو نقل کرد که پیغمبر فرموده اینا حرم و حریم منه و چی و چی، و من شهادت میدم علی این کارو کرده. معاویه چون این حدیث را از ابو هریره شنید، او را گرامی داشت، به او جایزه داد و او را حاکم مدینه کرد. حالا میدونید ایشون کلن چند ماه زمان پیغمبر بیشتر نبوده، و آخرای پیغمبر مسلمان شده ابو هریره، کلن چند ماه بعد که ایشون مسلمان شده، یکی حالا یک سال خورده ای دو سال حد اکثر گفتن دو سال پیغمبر از دنیا رفتن. میدونید چند حدیث ایجاد کرده از پیغمبر که اصلا اگه هر سو باشد با پیغمبر بود نمیتونست این همه جمله نقل کنه، و چقدر در تغییر دین مردم یادم نقش داشته. و روایات درست این روایتی از اوور از ایور جعل کردن، میگه که وائله نقل کرد از رسول خدا، این که گفتم پیغمبر خدا نزدیک بود به معاویه وحی کنه به جای من، یکیش از عبادت ابن صامت، اوحی الله الی النبی، خدا به پیغمبر وحی کرد، استکتب معاویه، هر چی وحی بهت میشه اول فوری فقط به معاویه بگو بنویسه. چرا؟ فانه امین مأمون، امانتدارترین فرد اینه. آقا یک دین حکومتی قلابی از اساس ساختن و مسلمین تا الان دارن ضربه شونو میخورن. شما فکر میکنید همین جنگای داخلی بین مذاهب از کجا را میفته؟ خب یک ریشش برمیگرده به همین سندسازی ها و دروغ ها. وائل از رسول خدا نقل کرد، خداوند پیغمبر فرمودن خدا جبرئیل و من و معاویه را بر وحی خود امین قرار داد، و از بس که معاویه دانشمنده و از بس که امانت داره نزدیک بود که خدا به جای من به معاویه وحی کنه، داشت سوء تفاهم میشد، خدایم به اشتباه داشت میفتاد. این از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر گفته از بس معاویه دانشمنده و امانت داره، خدا یه لحظه شک برش داشت که به من وحی کنه یا به معاویه. خدای متعال گیج شد، نفهمید الان یه لحظه خدا مردد شد که به کدومی که اینا وحی کنم. گناه و به من وحی کرد، اما به جاش تمام گناهان معاویه بخشوده شد و از حساب او و عمل او در قیامت خدا شخصا حمایت میکنه، و کتاب خود رو، روح قرآن رو خدا به این مرد آموخت و او را هدایتگر و رهبر اسلام و امت اسلام قرار داد. کی گفته ای رو؟ پیغمبر. و از این قبیل روایات که دیگه وقتتون رو نگیرم.